رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. اکوسیستم علم و فناوری در آینه گام دوم انقلاب به اتفاق میشه.
ربات ها برای
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرمای
خود زمین، با کمک توانمندی داخلی به گزارش
رسیده این فروشگاه بدون فروشنده
ما بس کار کرد.
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. به نخستین خیابان فرصت 1400 خوش آمدید. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت، و متشکرم و ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امشب میپردازیم به حوزه فناوری و از اکوسیستم علم و فناوری کشورمون صحبت خواهیم کرد. در آستانه یک اتفاق مهم که همانا تدوین یک سند جامع برای 50 سال آینده ایرانه. رهبری معظم انقلاب در آستانه 22 بهمن سال 1397 بیانیه‌ای رو منتشر کردند، خطاب به همه مردم ایران، و این بیانیه به نام گام دوم در بین اهالی این سرزمین شناخته شده است. ما میخواییم امشب از دریچه دیگر به این موضوع نگاه بکنیم. اکوسیستم علم و فناوری در آینه گام دوم انقلاب چه جایگاهی داره؟ این موضوعیه که امشب بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر محمد شاهدی، مشاور محترم رئیس فرهنگستان علوم، نخستین مهمان من امشب من هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که دعوت کردید.
سپاسگزارم، ممنونم از آمدنتون. آقای دکتر احمد شریف، کارشناس امور خط و مشی گذاری، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر شب عالی بخیر باشه، خوش آمدید.
شکر، من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، انشالله که بحث خوبی داشته.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شریف، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. ما در کشورمون چندین و چند برنامه توسعه رو تا حالا پشت سر گذاشتیم. بعد از انقلاب در آستانه پایان برنامه ششم توسعه قرار داریم. سال پایانی برنامه ششم هست و باید برنامه هفتم تدوین بشه در سال جاری. و اتفاق قابل توجه اینه که وقتی مرور میکنیم، به شکل میانگین حدود 27% از برنامه های توسعه ما توی 30 سال گذشته به شکل میانگین عملیاتی شده و مابقی 73% مابقی هیچ وقت به حوزه اجرا و عملیات نرسیده و در واقع از این منظر برنامه های ما به نظر میرسه که با یک خللی مواجه بودن. این رو میدانیم که معمولا این برنامه های این چنینی با یک سری استانداردها نوشته میشه، مشخصه که ما میخواییم به کجا برسیم، چی میخواییم، حداقل این برای ما مشخص میشه. اما محقق نشدنش خب جای بحث داره که من خیلی نمیخوام بهش بپردازم. اما آن چیزی که قابل توجهه اینه که اگر بخواییم بیانیه گام دوم انقلاب رو به عنوان یک سند در نظر بگیریم، خب در این سند هم به دانش و توجه به علم توجه قابل توجهی شده، هم به جوانان هم به تولید، و اینها اکوسیستم علم و فناوری رو در کشور مهمترش خواهد کرد. با توجه به همین روی کرد من میخوام بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم که از این برنامه چه باید بخواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مایل هستم که ابتدا به موضوع اصلا اصل برنامه های توسعه‌ای که در کشور تهیه و اجرایی میشه بپردازم، یه مقدمه‌ای در این مورد. ببینید بیشترین تأثیر رو در ترسیم برنامه های توسعه دو تا قوه مجریه و مقننه بر عهده دارن. در واقع بدنه کارشناسی دولت از پایین ترین سطح نیازها برآورد میشه و در طی مسیر طولانی تبدیل میشه به یک لایحه و در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم میشه و در کمیسیون‌های مختلف مجلس به صورت کارشناسی اینها ارزیابی میشه که در این کمیسیون‌ها اغلب از کارشناس‌های مختلف هم دعوت میشه. مهمترین ویژگی برنامه که نقشه راه در واقع در توسعه کشور هست، بحث قابلیت اجرایی اون هست. معمولا در دولت یک برآورد واقعی تری صورت میگیره، چون دولت ارزیابی بهتری از امکانات کشور داره. متاسفانه وقتی که در کمیسیون‌های مجلس این مطرح میشه، اون رویکرد ملی اغلب به این برنامه‌ها برداشته میشه و تا حالا چیزی که ماحصل اون با عرض تأسف بحث در واقع تحقق 27% برنامه‌های توسعه بوده اصلا یک امر غیر قابل باوری هست، چون همه برنامه‌ها برای اجرای شدن نوشته میشه. طبعا هزاران ساعت در واقع نفر کارشناس در روی این برنامه‌ها کار میکنن، نظرات مختلفی اخذ میشه از اساتید دانشگاه، صاحبان فن، و در نهایت ما اگر قرار هست که در واقع حدود 1/4 از اهداف برنامه تحقق پیدا کنه، هم بهتر که برنامه‌ای نوشته نشه. یکی از مشکلات دیگه‌ای که ما در واقع در بحث اجرای برنامه‌ها داریم، نگاه متفاوت دولت‌های مختلف به این برنامه‌های توسعه هست. یعنی اگر در دوره یک دولت یه برنامه تدوین میشه، دولت بعد خیلی خودش رو ملتزم به اجرای اون نمیدونه. یعنی بعضی وقتها شده، به عنوان مثال در برنامه 4 ما داشتیم که دولتی که سر کار اومد به هیچ عنوان از بنیان برنامه 4 رو قبول نداشت و حتی گفتن که برنامه رو دادن خمیر کردن. و الان که ما برنامه 6 داریم به سالهای پایانیش میرسیم، باید بیایم اینجا و در این قالب بیایم صحبت کنیم که چرا به این روز افتادیم که 73% این برنامه ها اجرایی نشده. خب اینها دازه در یک سند بالادستی دارم به اسم سند چشم‌اندازی که سال پایانی اون 1404 هست که داریم به سرعت بهش نزدیک میشیم. یک برنامه 20 ساله و اینها در واقع یک سری اهداف کمی و کیفی که اونجا پیش بینی شده اونها هم تحقق پیدا نکرده، که خب اون در واقع خرد شده بود در برنامه‌های 5 ساله. بنابراین
بخشی از اون برنامه 1404، سند 1404 اگر اجرایی نشود، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، حالا توی حوزه‌های تخصص دارم و در واقع اون اسناد جامع بالادستیش رو میدونم چیا بود و اینها رو چون میدونم برمیگرده به سیاست‌گذاری هایی که در واقع دولت‌های بعدی داشتن و اینکه وفادار نبودن به اون چیزی که تحت عنوان سند جامع نوشته شده بود و گفتن که ما خودمون می‌خوایم مسیر خودمون رو طی بکنیم و این خیلی به ما ضربه زد.
بله قبول دارم من صحبت شما رو هم تو که اشاره کردم سلایق دولت‌ها باعث برخورد متفاوت با برنامه‌های ملی شده در سطح کلان. ببینید وقتی که شما برنامه 5 ساله می‌نویسید عمر دولت‌ها حداکثر 4 ساله. خب اگر مجدد تا انتخاب بشن میشه 8 سال، ممکنه در دوره دومی دولتی برنامه تنظیم بشه، طبعا به عمر اون دولت قد نمیده. بنابراین باید یک در واقع تفاهم ملی در برنامه توسعه‌ای صورت بگیره که مخصوصا بین مجلس و دولت، که وقتی که دولت تغییر پیدا کرد، رویکردها عوض شد، ما در واقع تغییرات بنیادی در برنامه ها نداشته باشیم. طبعا سلایق ممکن هست که در جزئیات موجب جابجایی بعضی از ردیف های در واقع بودجه این برنامه ها بشه، ولی از اساس بعضی از برنامه توسعه رو مثلا قبول نداریم. عرض کردم که مثلا در برنامه چهارم توسعه چه اتفاقی افتاد. شما هم انتظار دارید که وقتی که یک دولتی اصلا این برنامه رو کلا قبول نداره اونو اجرایی بکنه. و همین خاطر ما در چشمنداز آینده هم اگه قرار هست برنامه ای رو تدوین بکنیم، باید عرض کردم یک تفاهم ملی صورت بگیره بر اساس در واقع صیانت از منافع ملی و در واقع ارتقای منافع ملی. در این مورد اگر یک تفاهم ملی صورت بگیره، شاید امیدوار باشیم که تغییرات خیلی جدی در برنامه توسعه اتفاق نیفته.
متشکرم آقای دکتر شاهدی.
همون موضوع رو من
بله قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حالا شما صحبت از بیانیه گام دوم رو کردید و بعد بحث این که چرا برنامه ها اجرا نمیشه. کلن ما در کشور خودمون این مشکل رو داریم که جلسات زیاد، بحث‌های زیاد، برنامه نویسی های مشخص ولی به اجرا نمیرسه یا خیلی ضعیف اجرا میشه. حالا چرا؟ یکی نکته‌ای هست که اشاره کردن، گاهی ما آرمان‌ها و علاقه‌هایی که داریم رو که بیش از توانمون هست رو به عنوان برنامه می‌گذاریم، که خب این یه نکته است. بعضی از موارد مثلا نقشه جامعه علمی کشور این گونه هست، ولی فقط این نیست. مشکل این هست که اولا برنامه اجرایی برای برنامه ها نداریم، شاید بودجه مشخصی که نیاز هست برش تعیین نمی کنیم و ایجاد انگیزه نمی کنیم. یعنی باید انگیزه ها در جهت اجرای برنامه تشویق بشه و هدایت بشه، و اگه اجرا نمیشه سوال بشه که چرا اجرا نشد. باید افرادی مسئول بشن و متعهد بشن برای اجرا، و اگه اجرا نشد بعد جوابگو باشن. خیلی وقتا انگیزه ها هماهنگ نیست با خواسته های برنامه. در بیانیه گام دوم علم و پژوهش به عنوان موضوعی که موجب عزت و قدرت کشور میشه مطرح شده، و دومین موضوعی که اهمیت داده شده و مطرح شده معنویت و اخلاق است. ما در ارتباط با معنویت و اخلاق در کشورمون در حد لازم کار نکردیم. نه در دبستان‌ها و نه در دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها خودشون مسئول اخلاق اجتماعی و ارتقاء اخلاق نمیدونند. یه 20 واحد گذاشتن برای دروس عمومی معرفت، مثلا در ارتباط با شناخت انقلاب و مسائل مربوط به اخلاق و انسانیت و غیره.
ورود به موضوع و ورود به بیانیه با مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی انقلاب اسلامی آغاز مطلع میشه.
ولی در این زمینه ما نه برنامه ریزی دقیق داشتیم، نه در اجرا درست عمل کردیم و کشورهایی که خواستن به این موضوع توجه کنند، اولین چیزی رو که دنبال کردن آموزش و فرهنگ سازی بودیم. یعنی فرهنگ انقلاب در شروع انقلاب و در دوران اوائل انقلاب خیلی غنی و بر اساس انگیزه های انقلاب بود، ولی هرچی جلو رفتیم ضعیف شد. چرا؟ به خاطر اینکه در ارتباطی با آموزش صحیح و فرهنگ سازی و بها دادن به معیارهای اسلامی ایرانی کار نکردیم. یعنی ما علم رو داریم، توانایی داریم، از نظر امکانات مادی کشورمون غنی است، ولی مدیریت و انگیزه در جهت ایجاد جامعه پیشرفت علمی خیلی جاهاش نیست. جایی که خواستیم شده. ما از علم برای پهباد و نمیدونم رادار و موشک و جاهایی که خواستیم استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم، ولی شما در یه جاهایی میبینید که انگیزه نیست. مثلا اتومبیل خیلی عقبی. چرا؟ به خاطر اینکه علاقه ها و انگیزه ها در جهت درآمد هست، نه منافع ملی. یعنی الان اگه ما بخوایم منافع ملی رو در نظر بگیریم، توانایی علمی و همه توانایی ها برای ایجاد اتومبیل برقی و هیبرید و غیره داریم و میتونیم جزو کشورهای پیشرفته از نظر تولید اتومبیل باشیم، ولی اتومبیل های عقب افتاده قدیمی رو داریم استفاده میکنیم. انگیزات در اینجا، یعنی ما کشورمون انگیزه های اقتصادیش بیشتر انگیزه های داد و ستدی است و به اصطلاح خرید و فروش، صادرات و واردات، نه تولید و به اصطلاح پژوهش در تولید و ارتقاء کیفیت تولید و غیره. در هر صورت ما در چند بود مشکل داریم. یکی این که بها دادن بیشتر به ارزش‌های اسلامی. یعنی ما اصلی ترین موضوعی که باید بعد از انقلاب مورد توجه قرار بگیره، منافع ملی است به جای منافع فردی و گروهی و حزبی و دسته‌ای. اختلافات زیادی هست، همونطور که اشاره کردن یه مجموعه میان اصلا کار ندارند که برنامه چی هست و خواسته های مردم چی هست و هرچی خودشون فکر میکنن میرن جلو. دستید که کشورهای پیشرفته یه برنامه مشخص طولانی مدت دارن، ممکنه یک مجموعه ای از رئیس جمهور و انسانهایی که بایشون کار میکنن یه مختصر تغییرات، اونم با توجیه و به اصطلاح علمی فکر کردن تغییر بدن، ولی کل قضیه رو تغییر نمیدن. بر اساس خواستای خودشون عمل نمی کنند، بر اساس به اصطلاح منافع حزبی و گروهی عمل نمی کنند. یه مسیر مشخصی دارند، برنامه مشخصی دارند، وظیفه دارند که باید انجام بدن و کنترل میشه، نظارت میشه و غیره. در کشور ما اولا افراد
بر اساس خیلی از خواسته های خودشون و گروهشون عمل میکنن و نمیخوام بگم هیچ، ولی دستگاه های قوی نظارتی که چرا این گونه شد نداریم. در همین بیانیه گام دوم گفته شد، اعلام کردن که باید یک سیستمی باشه که هوشمند باشه، دقیق باشه، سالم باشه و نظارت کنه و بررسی کنه و دقت کنه که کی داره به وظایفش خوب عمل میکنه و کی داره عمل نمیکنه.
حالا در ادامه بیانیه گام دوم میره به سراغ شعارهای جهانی خودش که اونها رو فطری، درخشان و شعارهای همیشه زنده انقلاب اسلامی میدونه و از نظریه نظام انقلابی دفاع میکنه و میرسه به یک جایی که اتفاقا صحبتهای شما رو خیلی خوب میشه مرتبط دونست، فاصله بین بایدها و واقعیتها. یعنی رهبری معظم انقلاب در این بیانیه، من بذارید از متن بخونم، میگه جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزهای خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این فاصله طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. خیلی روشنه.
من ببینید فکر میکنم که بحث تعجر که میشه،
یعنی این که ما در واقع در همین بیانیه گام دوم هم میبینیم رهبری معظم انقلاب این فاصله بین بایدها و واقعیتها رو پذیرفتند.
ببینید همین تعجر که اینجا اشاره کردید، باش خطکشی نشده، باش برخورد نمیشه. یعنی خیلی وقتا ما انسانهایی داریم که خیلی علنی یک چیزایی میگن که اصلا هیچ جوانی، هیچ انسانی، هیچ عالمی، هیچ فردی که متفکر هست از عقلش استفاده میکنه نمیتونه قبول کنه و جوانها را از دین و کشور و اینا میرانن و باش برخورد نمیشه. این باید برهمید حوزه یکی از وظایفش اینه که بیاد پاکسازی کنه انسانهای به اصطلاح سالم حوزه، انسانهایی که با علم صحبت میکنن و انسانهایی که بر اساس احساس و تجربه صحبت میکنن، اینا رو از هم تفکیک کنه و به اصطلاح بگه ما اینا رو قبول نداریم. خودشون باید این کارو بکنن، اگه نکنن باعث راندن جوانها میشه. یعنی یکی از دلایلی که ببینید درسته جوانها علاقه دارن به یه جامعه ایدئال، جامعه خوب اینها، و گاهی هم از کشور میرن به خاطر همینها، ولی ما نیومدیم بهشون توضیح بدیم که اسلام واقعی خیلی از این چیزهایی که بعضیا میگن نیست. یعنی ما باید برگردیم حقیقتش اینه که به اسلام واقعی و این نکاتی که رهبر در بیانیه گام دوم گفتند اگه همش توجه بشه یه جامعه ایدار پیدا میکنیم. ولی چرا توجه نمیشه بهش؟ چرا یه سیستم اجرایی که به اصطلاح دنبال کنه و بخواد از مدیران، ما چرا رو درواسی داریم نسبت به اصطلاح این که فساد نباید باشد؟ میگن که 11 نفر اینقدر پول از بانک گرفتن، میلیاردها پول از بانک گرفتن و تضمینی هم برش درست گرفته نشده. حالا از این آقایی که این پول داده و تضمین نگرفته ایش وقت سوال میکنن که چرا چین کار کردی؟ و یا این که پول گرفته که بر نمیگردونه چرا نباید مشخص باشه که پولاش کجا رفت؟ چرا در تولید استفاده نشد؟ چرا سرمایه‌گذاری داخلی نشد که الان نتونه به نفع مردم کار بکنه؟ این است که ما
معیارهای اسلامی رو رعایت نمی کنیم. امیجا یکی از مواردی که رهبر فرمودن گفتن باید مبارزه با فساد کرد. مبارزه با فساد مشکل نیست و کشورهای دیگه خیلی راحت می کنند. اگه نخست وزیری وزیری خلاف کرد بلا فاصله یخش میگن زندانش می رو هر کی میخواد بشه. ولی کشور ما هزار جور اشتباه خلاف عمدی به هر صورت انجام میدن و کسی ازشون بازخواست نمی کنه. متوجه میشید؟ این هست که باید ما به معیارهای اسلامی و انقلابی بها بدیم و برای بها دادن به اینها باید کسانی که رعایت میکنن تشویق کنیم، ترغیب کنیم، ارزشمند بشن و کسانی که رعایت نمیکنن برخورد جدی بشه. چه اشکال داره که افرادی که خلاف میکنن جلوشون گرفته بشه؟ تو همین کشور ما درست علم و فناوری ارزش هست، باعث عزت میشه، باعث قدرت میشه، موتور محرکه پیشرفت و توسعه هست، ولی ما داریم شرکت های افرادی که پایان‌نامه می‌نویسن برای اینکه یک مدرک بگیره، مقاله می‌نویسن برای خیلی علنی، و کسانی هستن که مدرک می‌فروشن و مدیرانی از این سیستم اداری ما میرن مدرک میخرن و گاهی دستشون رو میشه ولی جدی گرفتن بشه. کسی که مدرک خریده یعنی فساد داره، یعنی اخلاق اسلامی نداره.
حالا برگردیم به
چرا باید مدیر باشه. اگه مدیری این صحبتی کردن معنویت و اخلاق به عنوان دومین معیار بیانی گام دوم، اگه در کشوری به این معنویت و اخلاق بها ندادیم و کسی که واقعا ارزش‌های اسلامی رو بها داد و خوب کار کرد منزوی شد و کسانی که اهل داد و ستد بودن و روابط بودن پایدار بودند، خب طبیعی میشه که اون هر چی که دوست داره عمل میکنه، نه بر اساس برنامه، انگیزه های خودش، انگیزه های فردی خودش رو دنبال، نه انگیزه های منافع اجتماعی که مردم باید به اصطلاح منتفع بشن ازش. این هست که ببینید علم و پژوهش درسته ولی باید اجرا بشه و برای اجرای شدن باید زمینه بسازیم. چرا میگن که بین 32 تا 40 هزار، اونایی که حالا کم میگن، در سال از کشور میرن فارغ التحصیلان. 39% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارن. آیا نمیشه اینا اشتغال ایجاد کنن؟ چرا میشه؟ سیستم دولتی ما نمیخواد. خیلی روشن میگم، سیستم دولتی ما نیست. من کشاورزی هم.
بله، حوزه تخصصی شما.
یعنی ما بیش از 200 دانشکده کشاورزی داریم، تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم، بیش از 40%شون بیکارن. چرا؟ حالا در کشاورزی شاید بیشتر، به خاطر اینکه ساز و کار اشتغال اینها رو ایجاد نکردیم. کشاورزی ما عقب افتاده هست نسبت به ترکیه، مصر، خیلی از کشورهای نزدیک ما، و ما علمش هم داریم، فارغ التحصیلش هم داریم، ولی چرا ساز و کار اشتغال اینها رو ایجاد نمی کنند؟ و میشه و من دنبال کردم ولی اینها نخواستن و تقویت نکردن. من خودم دنبال کردم، گفتم شرکت های خدماتی کشاورزی باید ایجاد بشه، شرکت های مشاوره کشاورزی به تعرفه مشخص بگیرن به کشاورز، با علم برن کار بکنن و هم علم رو در سن عمل ببرند و هم کمک کنند به کشاورز و کشاورزی ما توسعه پیدا کنند، ولی تقویت نمی کنند. چرا؟ یه سیستم دولتی که دوست داره همش خودش باشه.
من فکر میکنم که از این فضای توی چند سال گذشته، دو سه سال گذشته، مقداری فاصله گرفتیم. یعنی از این که آدم ها یک حریمی داشته باشن. نه، نظام جمهوری اسلامی از این فاصله گرفته، میگه آقا کسی که خلاف میکنه، کسی که تخلف میکنه باید باهاش برخورد بشه. شاید هنوز دست اندازهای زیادی وجود داشته باشه، ولی به این نتیجه رسیدیم،
شروع شده
و این در واقع مسیر به نظرم اتفاق خوبیه.